بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در معانی حرفیه این بحث که آیا معانی حروف، موضوع الله حروف جزئی و خاص هستند یا نه، اونطور که مرحوم آخوند در کفایه فرموده وضع عام و موضوع الله هم عام هست در حروف، این گفته شده که ثمراتی داره در اصول. یک ثمره در هیئت امر و نهی بود که گفته شد که در جملات شرطیه انشائیه، در این جملات آیا اون شرط، اون قید، قید حکمه یا قید موضوع؟ بعضی از آقایون فرمودن که اگر ما مثلا در این اوامر و نواهی مشروط شارع، اوامر و نواهی که به نحو مشروط صادر میشه، اذا دخل الوقت فصله، اذا طلع الفجر فصله، در اینجاها اگر بگیم که معنی حرفی یعنی هیئت امر معنی جزئی و خاصه، خب قابل تقیید نیست، جزئی قابل تقیید نیست، بنابراین چی میشه؟ بنابراین قیدی که دخول وقت هست به عنوان قید صلات، این قید موضوع خواهد بود نه قید حکم، چون هیئت امر یه معنی حرفیه داره، جزء در ملحق به حروف هست از نظر معنا، هیئات اینجوری هستن، بعضی از هیئات مثل هیئت امر و نهی و جزئی هم که قابل تقیید نیست، بنابراین این قید برمیگرده، یعنی وقت میشه قید صلات نه قید وجوب صلات، یعنی قید واجبه، قید وجوب نیست. وقتی که قید واجب باشه میشه قید موضوع. اما معنیش چیه؟ معنیش این هست که وجوب صلات مقید به دخول وقت نیست. دخول وقت البته فعلیت میده، ولی وجوب صلات از قبل از وقت هم انشاء شده، بنابراین تمام اون تبعاتی مثل وجوب مقدمه و وضو گرفتن و اینها که محل اشکال واقع میشه در فتاوا، اینا رفع میشه، منتفی میشه. گفتن مثلا این ثمره بود که جلسه گذشته در موردش مفصل بحث کردیم و جواب هم دادن که نه، این اطلاق و تقیید در معانی جزئی هم راه داره، اینجوری نیست که حتما باید معنای عام و کلی باشه تا قابل تقیید باشه. زید هم قابل تقییده، همونطور که انسان قابل تقیید و عرضم به حضور شما تهدید و خاص شدنه، علام شخصی هم که دیگه مصادیق بارز معانی جزئی هستن، از نظر چی؟ از نظر احوالی، از نظر عموم احوالیشون و عموم ازمانی قابل تقیید هستن. یعنی معانی جزئیه درسته که خاصن از نظر افراد مصادیق ندارن، نمیشه یک حسه‌ای و یک بخشی از افراد و مصادیق را خارج کرد از دایره عام، ولی عموم افرادی ندارن، ولی عموم احوالی دارن، عموم ازمانی دارن، بنابراین جزئی قابل تقییده. وقتی جزئی قابل تقیید باشه دیگه تأثیری نداره در این که ما عرضم به حضور شما هیئت امر رو جزئی بدونیم یا کلی، عام بدونیم یا خاص، در هر صورت قابل تقیید هست. وقتی قابل تقیید باشه اما قید میتونه قید حکم باشه، میتونم قید حکم نباشه، قید موضوع باشه، ولی قید حکم بودن یا قید موضوع بودن در هیئت امر گفتیم دایر مدار معانی حرف، مبنای ما در معانی حرفیه نیست. این یه خلاصه ای از جلسه قبل بود. اما ثمره دومی که گفتن اینجا برای بحث معانی حرفیه، مسئله مفهوم شرطه. خب مشهور قائله که شرط مفهوم داره، جملات شرطیه مفهوم داره، از تتعتع وجب علیک الحج، وقتی که مستطیع شدی حج بر تو واجب میشه. یه منطوقی داره که ظاهر کلامه و مذکور و مصرح در کلام و دلالت مطابقیشه. یه مفهومی هم داره که مفهوم عبارت است اون معنایی که در ظاهر لفظ بیان نشده، به دلالت التزامی ما میفهمیم. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر مستطیع نشدی حج بر تو واجب نیست، اگر مستطیع شدی حج بر تو واجبه. این جمله شرطیه اگه مفهوم داشته باشه و ما طبق نظر مشهور مفهومش رو قبول داشته باشیم، مفهومش این میشه که در صورت عدم استطاعت حج واجب نیست. خب آقایون فرمودن که برای اینکه جملات شرطیه دلالت بر مفهوم داشته باشه، شرط دلالت بر مفهوم داشته باشه، سه چیز لازمه. یکی این که جمله شرطیه دلالت بر ملازمه و تلازم داشته باشه، یعنی بالاخره باید بین اون شرط و مشروط، بین اون شرط و نتیجه، بین مقدم و تالی یک ملازمه و تلازمی و ارتباط وثیقی وجود داشته باشه تا بعد ما بتونیم مفهوم گیری کنیم. من وقتی میگم مثلا اذا زالت شمس فصله، بالاخره باید یک ملازمه بین زوال و نماز، نماز ظهر، بین زوال شمس و نماز ظهر باید یک ملازمه باشه. وقتی میگم مثلا اگر فرض بفرمایید که اذا رأیت الهلال، هلال رمضان را مشاهده کردی، وجب علیک صوم رمضان، معلوم شد که یک ملازمه بین ظهور هلال، رؤیت هلال با وجوب صوم شهر رمضان وجود داره. پس بنابراین جمله شرطیه برای اینکه مفهوم داشته باشه نباید رابطه شرط و اون نتیجه را ما یک رابطه تصادفی مثلا یک مقارنت اتفاقی بدونیم. باید بگیم جمله شرطی ظهور در ملازمه، حالا نمیخوام بگیم همه شرط، همه جملات شرطی که اینجوری هستن حتما این ملازمه هست، ولی بالاخره ظهورش و تبادرش باید در ملازمه باشه. یعنی وقتی شرط حاصل میشه اون نتیجه هم حتما حاصل بشه. این ملازمه و این تلازم بین شرط و مشروط، بین مقدم و تالی، بین مقدم و نتیجه، با مقدمه و نتیجه باید وجود داشته باشه. بله، یه وقت ممکنه جملات شرطیه به حساب ناظر به یک حوادث اتفاقی بیان بشه توسط متکلم. خب از قرائن و شواهد ما ظهور دیگه، ما میگیم ظهورش در ملازمه است، ولی معنی هم نداره که حالا اگر کسی در غیر ملازمه، مثلا گفتش که آقا هر وقت که بعضیا میگن یه چیزای مثلا عجیب غریبی در مورد مسائل طبیعت میگن، فرض کن میگن مثلا فرض کن که هر وقت این اتفاق بیفته بارون میاد، اگه اینجوری بشه بارون میاد، خب ممکنم خیلی وقتا اون اتفاق اون پدیده پیش بیاد و بارونم نیاد مثلا. بله مثلا اگه ابر باشه بارون میاد، اگه ابر باشه بارون میاد، خب حالا این یه جمله شرطی است، ملازمه هم نداره. خب ولی ما میگیم ظهور و تبادر جمله شرطیه، ما در مقام این نیستیم که حالا استعمالش حتما همیشه در این حالت تلازمه، ولی ظهورش در ملازمه است. درسته؟ پس اولین چیزی که لازمه برای اینکه شرط مفهوم داشته باشه این است که ما بپذیریم که جملات شرطیه ظهور در تلازم داره، ظهور در ملازمه داره. این ظهورش هم ظهور به وضعه، یعنی اصلا جمله شرطیه وضع شده برای بیان یه ملازمه ای، وگرنه چرا به نحو شرط و مشروط بیان میشه؟ درسته؟ برای بیان یک ملازمه ای وضع شده. دومین دلالتی که ما لازم داریم برای داشتن مفهوم در جملات شرطیه، دلالت جمله شرطیه بر سببیته، بر سببیت و تعلیق، یعنی اون تالی و نتیجه مسبب و معلول ارزم باشه و معلول مقدمه باید باشه. این هم یعنی همین مثال هایی که زدیم، وقتی مثلا گفته میشه که اذا طلع الشمس فسله، یعنی سبب این نماز صبح باید چی باشه؟ طلوع فجر باشه. یعنی علیتی بالاخره به یه نحوی از علیت، به یک نحوی از علیت و سببیت و عرضم به حضور شما تبعیت و تعلیق بین تالی و بین مقدم وجود داشته باشه. پس در واقع در جملات شرطیه ما این ظهور دوم رو هم قبول میکنیم که نتیجه تابع مقدمه است. نتیجه در واقع یعنی حکم معلق شده، حکمی که در نتیجه بیان میشه معلق شده بر اون مقدمه، بر اون مقدم. هر جا چی؟
عدات شرط.
خب ما هم داریم همین رو میگیم دیگه، داریم میگیم باید یه همچین ظهوری داشته باشه. پس بنابراین جمله شرطیه باید اولا ظهورش در ملازمه بپذیریم، ثانیاً این ملازمه به نحو این تلازم به نحو مقارنت نیست، به نحو سببیت. الان عرض می‌کنم تلازم به نحو تلازم بتونه به انهای مختلفی باشه، این ملازمه به نحو تبعیت و سببیته، چون و ممکنه ملازمه هایی باشه که حالت مقارنت باشه، هر دوشون معلول یه چیز دیگه‌ای باشه. جمله شرطی ظهورش در این است که حکم معلق شده بر این شرط، حکمی که در نتیجه آمده معلق و تابع تحقق شرط. این هم ظهور دوم که ما در جمله شرطی باید بپذیریم. ظهور این هم به وضعه، یعنی بیان شرط برای بیان همین نوع رابطه است. چه نوع رابطه؟ این رابطه تعلیق و بابستگی و ترتب، مترتب شده بر اون شرط. اگه مترتب بر اون شرط نشده بود به این نحو بیان نمیشد، یعنی به نحو جمله شرطیه بیان نمیشد. مثلا بگیم آقا اگر شما این کار بکنی، فرض فرمایید اگر شما در اداره مثلا همیشه سر وقت بیایی این وام به شما تعلق میگیره. خب این بیان این هیئت نشون دهنده این است که تعلق اون وام معلول عوامل دیگه‌ای مثلا وظیفه شناسی شما، خوش اخلاقی شما، معلول اونا نیست، معلول این نظمه. درسته ملازمه رو میرسونه، ولی ملازمه رو به نحو ترتب میرسونه، علاوه بر اینکه دلالت بر ملازمه داره، ملازمش به نحو معلولیت و ترتب.
این تلازم که شما فرمایید تلازم ذهنیه یا تلازم خارجی؟ خارج مثلا
متلازم میگیم که بله اگه عرض باشه با اون پستگی داره که جمله شرطیه که شما داری میگی شرطیت رو در عالم واقع داری میگی شرطی
پس
نه خب پستگی داره که اون مطلب و مفادی که میگی چه نوع شرط. یه وقت آدم داره یک شرطیت های فلسفی ذهنی، شرطیت های اعتباری میگه، نه تو عالم خارج نیست. متوجه؟ مثلا همین شرطیت هایی که در احکامه که در عالم خارج نیست، یعنی در عالم جعل و اعتباره. توجه فرمودید؟ یه وقت هم شرطیت های تکوینیه، اونا در عالم واقع. بستگی داره که اون شرطیتی که ما داریم در جمله شرطی ازش اخبار میکنیم، خب این عرضم بوده شما شرطی منشأ این شرطیت کجا باشه؟ عالم واقع و تکوین باشه، عالم تشریع باشه، عالم ذهن باشه. مثلا شما بیا ما هر وقت شما فرض بفرمایید که به این رنگ فکر بکنی این معانی هم تداعی میشه، این ما رو عالم ذهن دیگه. بله بله بله
خودش ترازم ایجاد بکنه
همینطوره. بله معتبر اگر چنین جایگاهی داشته باشه، یعنی مولویت داشته باشه، مولویتی داشته باشه مثل شارع، مثل قانونگذار، میتونه همچین تلازمایی رو اعتبار کنه.
حالا اون
به عنوان قائل بگه، کسی هم گوش نمیده. من نسبت به خودش بگه. بله میتونه. مثلا. پس بنابراین دلالت جمله شرطی به ملازمه. این برای داشتن مفهوم لازم. دو، دلالت جمله شرطی به سببیت و ترتب. ملازمه به نحو سببیت و ترتب. اینم لازمه گفتن فرمودن آقایون در اصول. سه، دلالت جمله شرطی بر انحصار. بر انحصار این سببیت. این سومی بسیار محل اختلاف واقع شده که آیا جمله شرطیه ظهور در علت منحصره داره؟ بعضی از آقایون قبول نکردن جمله شرطیه ظهور در علت منحصره نداره. حالا اذا طلع الشمس، نه اذا طلع الفجر فصله، این یه علت برای فصله، شاید علل دیگه ای هم برای سله باشه، البته بین اینا ملازمه هست. ولی اذا غروبت شمس هم فصله، اذا زالت شمس هم فصله، ولی علل دیگه ای هم برای وجوب صلات مثلا تعلق و خطاب صلات هست. بعضی از آقایون ظهور جمله شرطیه را در علت منحصره قبول ندارن. ولی چی؟ حالا اونی که معروف و مشهوره این است که اگر جمله شرطیه بخواد مفهوم داشته باشه، این ظهور سوم هم باید داشته باشه، یعنی ظهور داشته باشه در انحصار اون سببیتی که گفتیم، که وقتی که این علت محقق شد ما معطل علت دیگری نمیمونیم، اون نتیجه مترتب میشه. اون نتیجه مترتب میشه. مثلا وقتی گفتیم که ان استطعت وجب علیک الحج، یعنی به محض استطاعت مطلقا یعنی دیگه هیچ قید و شرط دیگه وجود نداره، حج بر شما واجبه. این ظهور سوم را چون دو تا ظهور تا الان گفتیم، این ظهور سوم از کجا میفهمیم؟ این را از اطلاق ادات شرط. خوب دقت کنید، این را از اطلاق ادات شرط، یعنی این ان و ازا و اگر و اینا، اطلاقشون دلالت میکنه بر چی؟ دلالت میکنه بر انحصار علیت در جملات شرطیه. اینو بیان فرمودن. خب این تا اینجا این دیگه ظهور به وزن نیست، به اطلاقه. حالا آقایون در اصول میفرماین که خب هیئت این ادات شرط، اینا حروف هستن دیگه، جملات شرطیه متولد برای ادات شرط هستن، اینا حروف هستن. حروف که معنی جزئیه داره، حروف که قرار شد معانی حرفیه معانی چی باشه؟ خاص باشه. قرار شد در معانی حرفیه و بگیم وزن، حالا قرار شد که یعنی مبنای مشهور، وضع عام و موضوع له خاص باشه. معنی خاص که قابل اطلاق نیست، چون قید و رابطه اطلاق و تقیید در صورتی چیزی به حساب قابل تقییده که قابل اطلاق هم باشه، میگن رابطه عدم و ملکه است به قول معروف. خب معنی خاص و جزئی اگر قابل تقیید بود میتونستی بگه اطلاق داره. حرف که عرضم بزرگ شما همیشه معناش خاصه، طبق مبنای مشهور همیشه مبنای مشهور معناش خاصه، معنای خاص که قابل تقیید نیست. وقتی قابل تقیید نباشه قابل اطلاق هم نیست، یعنی قابلیت اطلاق هم. پس نمیتونه بگی حروف شرط اطلاق داره. اگه نتونه بگی حروف شرط اطلاق داره، نتیجه این است که شرط مفهوم نداره. پس بنابراین اینه که ما در مفهوم شرط نظرمون چی باشه. بعضی ها مثلا فرض فرم مرحوم امام این آقایلن که شرط مفهوم نداره، جملات شرطی مفهوم نداره. حالا قائل میگه چی؟ قائل میفرماید که اگر شما در شرط و در جملات شرطیه بخوای قائل به مفهوم باشی، حتما این علل مبناست در نظرت نسبت به معانی حرفیه. در صورت ما میتونیم بگیم شرط مفهوم داره که معانی حرفیه را معانی عام بدونیم. اگه معانی حرفیه را معنی خاص بدونیم دیگه نمیتونه بگی که جملات شرطی مفهوم داره. چرا؟ چون اطلاق نداره، درسته؟ و وقتی اطلاق نداشته باشه دیگه علیت منحصره را نمیتونی ازش استفاده کنی. علیت منحصره را هم اگر استفاده نکنی مفهوم ازش در نمیاد، چون مفهوم از دلمون علت منحصره در میاد. من وقتی میگم که ان استطعت وجب علیک الحج، خب ملاحظه بفرمایید، وقتی میگم ان استطعت وجب علیک الحج، اگر علت من انحصاری وجوب حج استطاعت نباشه، خب اگر علت انحصاری وجوب حج استطاعت نباشه، معنیش این است که معنیش اینه که اگر مستطیع نشدی، اگر مستطیع نشدی وجب علیک، نه اگر مستطیع نشدی شاید به یه علت دیگه وجب علیک الحج، بله اگر مستطیع شدی وجب علیک الحج، بله اگر مستطیع نشدی لم یجب علیک الحج. میگیم نه، چون علت انحصاری نیست دیگه. میگیم اگه مستطیع هم نشدی مثلا به یه علت دیگه یه حج برات واجب میشه، اگه اون علت هم نشد شاید به یه علت سومی حج برات واجب. شما اگه انحصار را قبول نداشته باشی دیگه نمیتونه قائل به مفهوم بشی. در صورتی که انحصار را قبول داشته باشی، من البته نظر قائلین رو میگم، من مخالفم داره این، ولی جاش تو بحثش تو مفهوم شرط. اگر شما انحصار علیت را قبول نداشته باشی، مثلا میگی بابا ازاد دخل الوقت فسله، معنیش چیه؟ معنیش این است که ازاد لم یدخل الوقت لا تسله. خب مفهومش هم مفهومش هم میگی بابا نه، ازاد لم یدخل الوقت فسله به علت یه چیز دیگری. دخول وقت یک علت صلاته، ممکنه یه علت دیگه صلات مثلا طلوع فلان ستاره باشه، ممکنه طلوع علت دیگه صلات مثلا یه چیز دیگه اتفاق دیگه باشه. شما انحصار رو که منکر بشی در واقع مفهوم منکر شدی، یعنی قائلین به این مبنا این حرف رو میزنن. خب انحصار در علیت وابسته به چیه؟ وابسته به این است که اطلاق را قبول بکنی، وابسته به این است که بگی آقا در صورت عدم، در صورت از استطاعت، در صورت استطاعت مطلقاً، یعنی بدون هیچ قید و شرط دیگری حج بر تو واجب است، یعنی معطل علت دیگری ما نمیمونیم، همه چی منحصر در این علیت. اطلاق ناشی از چیه؟ اطلاق ناشی از این حروفه، اطلاقی که در این عدات شرطه. خب بعد پس ما باید معنای عام را در حروف قبول داشته باشیم که این اطلاق را بپذیریم. این صورت بس در این ثمره دوم. جوابی که دادن به این فرمایش این است که ما اطلاق را در، باز همون جواب است که در ثمره اول گفته شد، ما اطلاق را در معانی جزئی هم میپذیریم. برای این حرف درسته، اگر هم دائم مدار اطلاق باشه اشکال نداره، ما در حروف قائل به معنی جزئی میشیم، قائل به اطلاق هم میشیم، اینا با هم منافاتی نداره. همه اینا در عموم افرادیه، همه این شبهات، در حالی که ما میگیم آقا مطلق غیر از عموم افرادی میتونه عموم احوالی داشته باشه. توجه فرمودید ان استطاعت، استطاعتی که از حالات یه نفر هست، یکی از حالاتشه. حالا افراد مختلفی نداره این ان، خب این افراد و مصادیق مختلفی نداره، اما حالات مختلف و زمانهای مختلف که داره، پس جزئی قابل تغییره. وقتی قابل تغییر هم باشه، تغییر هست، قابل اطلاق گیری و عموم و شمول هم هست، وقتی اطلاق داشته باشه دیگه همه اون مشکلات رفع میشه. یعنی چی؟ یعنی علیت منحصره هم افاده میکنه، علیت منحصره هم وقتی افاده کرد میشه مفهوم ازش برداشته. پس ما در همین ثمره دوم هم در واقع منکر وجود این ثمره میشیم. به چه معنا؟ به این معنا که میگیم آقا قول به داشتن مفهوم در جملات شرطیه مبتنی بر مبنای ما در معانی حرفیه نیست. ما در معانی حرفیه هر مبنایی داشته باشیم، چه بگیم آقا معانی حرفیه معانی جزئی هستن، چه بگیم معانی حرفیه معانی کلی و عامی هستن، میتونیم در بحث مفهوم شرط نظر دیگری داشته باشیم، میتونیم در بحث مفهوم شرط نظر خودمون داشته باشیم. شرط سوم که اطلاق باشه رو قبول داریم در معانی جزئیه. شرط سوم که اطلاق باشه میگم معانی جزئی هم قابل اطلاق هستن، بنابراین میتونیم اینجا بگیم آقا معنی جزئیه اما مفهوم شرط رو هم بپذیریم، مفهوم شرط رو هم بپذیریم، کما اینکه خب خیلی از آقایون قبول کردن. البته اینی که شرط مفهوم داره یا نداره بحثای دیگه هم داره، همش دایر مداره معنی حرفیه نیست، ولی خلاصه مترتبه بر معنی حرفیه نیست، یعنی چنین ثمره‌ای وجود نداره. این دو ثمره‌ای که بحث کردن برای معنی حرفیه که هر دو هم بسیاری از عازم و آقایون قبول نکردن این وجود این دو ثمره رو. حالا بقیه بحثا در معنی حرفیه اگر باقی مونده بذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل